بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. سيدنا بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. جمرات زيارة جامع كبيرة إن چند جمل عرض میکنم. و عندكم ما نزلت بهی رسوله و حبثت بهی ملائکته، یعنی ما اقرار و اعتراف داریم که تمام اون چه که رسولان خدا نازل کرده اند و تمام اون چه که فرشتگان و ملائکه خدا پایین آورده اند، همه اینها در نزد شما خاندان عصمت و اهل بیت طهارت علیهم السلام هست. عندکم ما نزلت به رسوله و حبتت به ملائکته، حالا اون چرا که رسولان نازل کردند. کلمه رسول احتمال این هست که به معنای پیغمبرها باشه، یعنی اون چرا که پیغمبران از جانب خدا فرود آوردند، و احتمالم هست که مراد رسول ملائکه باشه، فرشتگان، چون در قرآن هم کلمه رسول به هر دو گفته شده، هم به انبیا و هم به ملائکه. راجع به انبیا که معلوم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، که اینجا میبینیم کلمه رسول یعنی پیغمبرها. و اما رسول به معنی ملائکه باز هم در قرآن متعدد داریم، مثلا الحمدلله فاطر السماوات و الارض جاعل الملائکه رسولا، یعنی حمد خدا را که آفریدگار آسمان ها و زمین است و فرشتگان را رسول خود قرار داده. اونا هم فرستادگان خدا هستند که جانب خدا مأموریت ها دارن. یا آیه شریفه ان الله اصطفى من الملائکه رسولا و من الناس، یعنی خداوند هم از میان انسان ها رسول برگزیده و هم از میان ملائکه. از میان انسان ها انبیا هستند، از میان ملائکه هم رو معلوم فرشتگان، اینها مصطفای خدا هستند به عنوان رسول. پس کلمه رسول اینجا به معنی فرشتگان هم ممکنه باشه و انبیا. اگه من فرشتگان شد معنیش این میشه و عندکم ما نزلت به رسوله و حبتت به ملائکته، در نزد شما خاندان عصمت است اون چرا که ملائکه فرشتگان آسمان نازل کرده اند به هر چرا که هبوط داده اند پایین آورده اند. نزول و هبوط، حالا اینجا به احتمال هست که فرقش این باشه که نزول راجع به احکام است، احکام و شریعت ها را که از جانب خدا فرشتگان نازل کرده اند به انبیا علیهم السلام به عنوان وحی آورده اند به دست مردم رسیده. احکام خدا و قوانین آسمانی به وسیله فرشتگان نازل میشه بر قلب مقدس انبیاء علیهم السلام دیگه. حبثت به ملائکت و حبوط ممکنه مربوط به جریانات تکوینی باشه، یعنی در عالم اون چه که واقع میشود، حوادث تکوینی، هر چه که هست، ولادت ها، مرگ ها، مرض ها، مصیبت ها، خوشی ها و همه اینها، هر چی که در عالم پیدا میشه، اینها را فرشتگان از عالم بالا فرود می آورند. یعنی قبل از اینکه در این عالم پیدا بشود، در عالم غیب اینها تنظیم شده است، تقدیر شده، پایین میاد به این عالم دیگه. یه ساختمان را کسی بخواد درست کند، اول نقشه اش را در ذهن خودش ترسیم می کند و بعدم در خارج تحقق میده، پیاده می کند. در نظام خلقت چنینه، در عالم ملکوت همه این حقایقی که ما در عالم ملک می بینیم، همه اینها در عالم ملکوت قبلا تقدیر شده است، تنظیم شده، بعد در پرده عالم طبیعت بروز می کند و ظاهر می شود. به فرموده قرآن کریم و این من شیئن الا اندنا خزائنو و ما ننزله الا به قدر معلوم، هر چی که در عالم هست خزائنش پیش ماست، در عالم بالاست. هر چه در عالم میبینید شما، این همین نیست، ریشه دارد، خزینه اش پیش ماست. ما به قدر معلوم پایین می آوریم، به ما منزله الا به قدر معلوم، هر چیزی را تحت اندازه معینی ما از عالم بالا فرود می آوریم، وگرنه خزینه اش در عالم بالاست. یا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، هرچی در عالم حوادثی پیدا می شود در آفاق و در انفس، در این جهان خلقت هرچی که هست یا در وجود شما، اون چه پیدا می شود قبل از این که در این عالم به ظهور برسد، ما در کتابی در عالم بالایی اون را ما تنظیم کرده ایم. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. خارج از اعمال خود انسان هرچه در عالم هست همه اش نظام جبری دارد، فقط فعل انسان، کاری که انجام میدهد در عالم اختیار انسان قرار گرفته. نسبت به کارهای خودم که انجام میدهم خب در حال اختیارم، اما خارج از محدوده کار من بقیه هیچی در اختیار ما نیست. همه اینها قبلا تقدیر شده، تنظیم شده است و در عالم ظاهر میشه. اونطور خب ما را انسان هم آفریدن یک موجودی است که دارای اختیار و اراده است، در کارهای خودش او را مختار قرار دادن، اما خارج از محدوده فعل انسان اون چه در عالم هست همه طبق تقدیر و تنظیم الهی است که در اختیار ما نیست. پس به هر حال اینا رو ملائکه فرود می آورن، حبتت بهی ملائکتو دیگه. نتیجه می شود که تمام اون چه که شریعت ها هست، پیغمبر ها آوردن، احکام الهی و تمام اون چه که حوادث و وقایع تکوینی در عالم پیدا می شود، ملائکه وسائطن، فرشتگان واسطه ان، می آورن، هم احکام را می آورن، شریعت ها را می آورن و هم حوادثی که در عالم پیدا میشه، باران میاد، سیل میاد، رعدی، برقی، طوفانی، همه اینها را ملائکه تدبیر می کنن به امر خدا و به اذن خدا. ملائکه هم احکام را به اذن خدا می آورن و هم همه حوادث و وقایع تکوینی را به اذن خدا تدبیر می کنن و همه اینها به فرمان مقام شامخ ولایت انجام می شود. این هر کاری می کنن اندکم، از جانب شماست و نزد شماست. حالا نزد شما بگیم یعنی همه احاطه دارید شما، یعنی شما احاطه دارید به همه احکام و شرایع آسمانی که به وسیله فرشتگان به انبیا رسیده و هم احاطه دارید به همه وقایع و حوادث گذشته و حال آینده که در عالم پیدا میشه، به وسیله فرشتگان حبوط میکند در این عالم، همه اینها در احاطه شماست. و اندکم ما نزلت بهی رسوله و حبتت بهی ملائکتو، بگیم در احاطه علم شماست، یا بالاتر اصلا از اراده شما نشأت میگیره که شما مصدر این امور هستید، همه از جانب شما نشأت گرفته و در عالم شرع یا در عالم طبع ظاهر میشود. ما اعتقادمون اینه، متاخو مالا این مطالبی است که به طور مستدل بخواد بیان بشه، خب این مجال وسیعی میخواد و استدلال و برهان حتمی دارد. ما در زیارت ها که میخونیم بعد جملات هست که میخونیم ولی چه بسا تأمل نمی کنیم و جدا دریای ژرف عمیقی است، هم زیارت نامه ها که میخونیم و هم مناجات ها و دعاها که از ائمه دین علیهم السلام رسیده. مثلا یک جمله در زیارت اول از زیارت های مطلقه امام حسین علیه السلام داریم که اونجا میخوانیم که و ارادت رب فی مقادیر امورهی تحبت و الیکم و تصدر من بیوتکم، این فرمان خدا از در عالم که صادر میشود به شما در آستان مقدس شما فرود می آید و از خانه شما صادر می شود و به عالم می رسد. اونچه هست از خانه شما صادر می شه. اگر شریعت هاست و انبیا می رسد از مقام شامخ ولایت مطلقه می رسد. اگر در عالم حوادث و وقایع تکوینی واقع می شود باز هم با نظارت به اراده و تدبیر شما در عالم پیدا می شود. ارادت رب فی مقادیر امورهی تحبت و الیکم و تصدر من بیوتکم. ما فردا پس از مرگ اون مایه زندگی ما همین معرفتی است که نسبت به آسان اقدس اهل بیت داریم و محبتی که به اونها داریم، با این باید زندگی کنیم دیگه، چون در هر عالمه یه مایه میخواد زندگی کنیم. حالا در این عالم مثلا میگیم پول سرمایه است، اون که پول دارد بله خوب زندگی خوب دارد، خانه خوب دارد، فرش خوب دارد، اینا دیگه. در اون عالم اون چه سرمایه است معرفت امیر المؤمنین علیه السلام، محبت اون حضرت و آل اطهار اوست. اونجا با اینها میشه زندگی کرد. هرچی میخوام داشته باشیم اگه بتوانیم تا در این دنیا هستیم بتوانیم به قدر ظرفیت خودمون معرفت و شناسایی را نسبت به انوار آسمانی داشته باشیم، به همان مقدار پس از مرگ هم خوشی ها داریم، سعادت ها داریم، درجات داریم. هرچه در اینجا نقصان داریم، کمی داریم، اونجا هم کمی خواهیم داشت دیگه. ملزا گاهی مطالبی خونده می شود یا داستانهایی هست که بسا گاهی هضمش برای بعضی یا دشوار، خب برای ما دیگه اینا گذشتیم و حمدالله در مجالسی هستیم و زیر پرچم امام حسین علیه السلام هستیم و این گونه مطالب که خارق العاده حساب میشه، خب برای ما دیگه حل شده است اینها. به نقل مرحوم علامه منصی رضوان الله علیه از سلمان رضی الله عنه نقل شده که او میگه من حضور رسول خدا بودم، بعد این سه نفر آمدن، هر سه با هم آمدن، ابوبکر، عمر و عثمان آمدن، گفتن که یا رسول الله چگونه است که شما در همه جا علی را بر ما برتری میدهید در همه جریانات، چرا چنین است؟ فرمود که من نکردم این کار را، بلکه خدا کرده، من برتری ندادم، او برتری داده. من به عنوان یک مبلغی و رسولی هستم از جانب خدا، رسالت او را ابلاغ می کنم، او کرده. و گفتن که خود چه دلیلی مثلا بر این دارید که خدا او را تفضیل داده اصلا شما؟ فرمود که آیا اگر چنانچه مثلا از مرده ها که مرده ام زنده شود کسی بگوید این مطلب را، شما باور میکنی؟ آنو که در از این عالم رفته اند و در عالم دیگر اند و احاطه پیدا کرده اند قبول میکنید؟ گفتم بله. اگر یه مرده ای زنده بشود و بگوید که خدا علی را تفضیل داده، ما قبول میکنید؟ خب آدمی که از یه مرده ای قبول کنه از پیغمبر اکرم که زنده است نپذیرد، قبول های معلوم اقلبات کنید، قبول میکنید؟ فرمود خب تو اموات گذشته ها اصحاب کهف که قرآن اونها را ستوده است قبول دارید که اگه اونها زنده بشوند و بگویند اینا قبول دارید؟ گفت خب بله دیگه، اصحاب کهفی که مورد مدح و ستایش خدا واقع شده اند در قرآن، انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا، که خدا اونها را مدح می کند به این که جوان مردانی هستند که اونها ایمان به خدا آورده اند و خدا بر روشنی اونها افزوده است. گفتن بله قبول میکنم. من بسیار خوب، الان من شما را میفرستم پیش اصحاب کهف، از اونها سوال کنی. بعد دستور دادن یه فرشی آوردن پهن کردن، دستور داد امیر علیه السلام در وسط اون فرش نشستن، و اون چهار اون سه نفر هم هر کدوم یه گوشه ای نشستن و سلمان هم به عنوان شاهد جریان فرمود سلمان را هم شاهد مطلب قرار میدهم که او هم در یک گوشه نشستن در چهار گوشه عمر و ابوبکر و عثمان و سلمان نشستن علی علیه السلام در وسط. بعد سلمان نقل می کند در این حال رسول خدا خطاب کردن یا ریح احمریهم الى اصحاب الکهف، خطاب به باد کردن، بیا اینها را حرکت بده ببر پیش اصحاب کهف. خب این مطلب برای محل وقتی خب قرآن فرمود ولی سلیمان ریح، ولی سلیمان ریح تجری به امره قدوبها شهرون و رواهها شهر، دیگه ما باد را مسخر فرمان سلیمان قرار داده بودیم به فرمان او باد حرکت میکرد. و وقتی که بنا شد سلیمان پیغمبر نسبت به باد حاکم باشد و باد هم مأمور او، رسول خدا دیگه مسلم به تحقیق افضل از اونهاست، اشکال استبعادی دیگه عرض میکنم برای ما دیگه اینها حل شده است، برای اینکه ما مؤمنه به قرآن هستیم و قرآن اینها را به انبیاء سلف نسبت داده و رسول خاتم که مسلم اعظم و افضل از اونهاست که فرمان روای در عالم خلقت مرزا، دستور داد باد حرکت بده. باد افتاد زیر این فرش حرکت داد، ما را در آسمان پرواز داد. خب آدم فکر می‌کنه خب این آدمی که حالا بازیش به خود دیدن دیگه، سر فرش هم نشستند و در آسمان هم پرواز کردند، در این حال باز قبول نمی‌کنه، این چجوریه؟ خدا در قرآن فرموده اینا چیزی نی، ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن مسحورون. خدا درباره منافقین میفهمه که اینا مردم خبثی هستن که اگر من در آسمان را هم باز کنم ببرم بالا، خودشون را در آسمان باز کنم ببرم بالا، ببرم بالا هم برون، باز میگن نه چشم بندی بوده، شعبده بازی بوده، ما را سحر کرده اند. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن مسحورون. خب اینا خود قرآن بیان کرده حال منافقین اینه، اصلا روششون اینه، هرچی از اون روشن‌تر هم نباشه در این حال خب بنا شده انسان، خب انسان گاه حنیفه یعنی حقیقت خواهه، دنبال حقیقت میگرده، وقتی دید خب قبول میکنه، اما یکی نه اصلا از اول میخواد پا روی حق بگذاره، نمیخواد حق را قبول کنه، این چنین آدم هرچه هم روشن باشه باز همه شبهه میکند و تشکیک میکند، که این طبیعیه. اون کسی از این جریانات عبرت میگیره که واقعا حق طلب باشه، دنبال حق میگرده، تشنه حق، جمال حق را که دید قاضع میشه، اما اون کسی نمیخواد خب نمیخواد دیگه، از اول بنابراین داره گرده کوبد حق را. اینه اینجورن. سلمان گفت ما را حرکت داد باد به امر رسول خدا، ما را برد در بیابانی پای کوهی، ما را فرود آورد، خود را دیدیم در مقابل قار عظیمی هستیم، کهف عظیمی. بعد امیر علیه السلام به اونها فرمود خب حالا اول شما میخواد صحبت کنید که اینجا اصحاب کهفن، اینجا کهف اصحابی اینجا هستن، اینجا مردن، این شما میخواد صحبت کنید یا اول من؟ گفتم ما اول اقدام میکنیم، ولذا اول ابوبکر برخواست دو رکعت نماز اونجا خوند و استاد مقابل اون کهف رو صدا زد یا اصحاب الکهف، خب معلومه جوابی نیومد. اون دومی آمد، سومی، همینجوری هر کدام نمازی خوندند و خطاب کردند، جوابی نیومد. بعد مولا علیه السلام استادن نماز خوندند و مقابل کهف فرمودند یا اصحاب الکهف، از میان قار صدایی برخواست لبیک یا اخا رسول الله، بعد فرمود السلام علیکم ایها الفتیه الذین آمنوا بربهم و زادهم هدا، اول آیه قرآن را بتراوید، اقتباس از آیه قرآن، السلام علیکم ایها الفتیه الذین آمنوا بربهم و زادهم هدا، سلام بر شما جوان مردان که در زمان خود ایمان محکم به خدا آوردید و خدا هم شما را روشن‌تر کرد. خطاب امین علیه السلام، سلام بونا، با جواب آمد و علیک السلام یا اخا رسول الله و وصیه و امیر المؤمنین، لقد اخذ الله علینا العهد، سلام بر تو برادر رسول خدا، بسیج رسول خدا، امیر مؤمنین، خدا بر از ما پیمان گرفته هم ایمان به خدا داشته باشیم، هم ایمان به رسالت رسول الله داشته باشیم و هم ایمان به ولایت تو یا امیر المؤمنین الی یوم القیامه. اینو گفتن در جواب، لقد اخذ الله علینا العهد، به ایمان نا بالله و به رسوله محمد صلی الله علیه و آله و به ولایت لک یا امیر المؤمنین الی یوم القیامه. بعد وقتی که این سه حرف شنیدن، به نقل سلمان رضی الله عنه گفت که فسقت القوم علی وجوههم، اینها لرزیدند و به رو افتادند بر زمین. خب اینو باید خیلی ایمان داشته باشند دیگه، عجیبه. بعد دوباره برخواستند و سلمان میگه به من گفتند که ردنا یا ما عبدالله، ما رو برگردون. گفتند به من چی؟ من چی کارم؟ ما زاکم علیم، من چی کارم؟ اون کسی که همه کاره چرا بونه میگی؟ چرا به من میگی؟ این خباسته. ناچار رو کردن، گفتن یا اول حسن رد دنا، مرا برگردن. بعد امام علیه السلام پس خطاب کردن یاری ردینا الی رسول الله، به فرمان به باد دادن، ما را حرکت بده، برگردان پیش رسول خدا. سلمان میگه باد افتاد زیر این بساط و ما نشستیم، ما را بلند کرد در حضور رسول خدا، ما را فرود آورد. بعد رسول خدا فرمود الان جبرئیل بر من نازل شد و جریان ما وقع را برای من گفتم، برای شما میگویم. تمام اون چه واقع شده بود گفتم رسول خدا. خب اونجا به حسب ظاهر ناشار شدن اقرار کنن. گفتن علم ما یا رسول الله ان فضل علی علینا و امر الله عز و جل منک. گفتم بله قبول کردیم، باور کردیم که تفضل علی بر ما فضیلتش از جانب خداست نه از جانب تو. ولی خب نه، به فرمانی قرآن انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. انسان کر وقتی پشت کردم و میرود نمیشه او را صدا زد، گوشش که نمیشنود، پشتم کرده میرود نمیبیند تا اشاره کنیم برگرده دیگه. آدم کری که پشت کرده میرود به هیچ راه نمیشه او را متوجه کرد. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین و ما انت بهاد العمی عن ضلالتهم. اینا کوردلانن، کرانن، اینها نه حرف حق به گوششون میرود نه جمال حق را میبینن. حالا به هر حال اقرار ما اینه، ما تا زنده ایم اعتقاد ما اینه و اندکم اقرار میکنیم ای اهل بیت رسول الله، معتقدین تمام اون چی که بر رسولان نازل شده و تمام اون چی که در عالم واقع میشود تشریعاً و تکوینن همه اش اندکم ما نزلت بهی رسولو و حبتت بهی ملائکتو و الى جدکم بعث الروح الامین. روح الامین به جد شما نازل شده. اینجا الان می شود که به قول اهل ادب تقدیم ما حقه و تأخیر یفید العصر، اینجا منحصره. جبرئیل علیه السلام به رسول خدا نازل شده، مثل اینکه سایر انبیا علیهم السلام بنابر گفتار بزرگی که اونها مبعوث از قبل رسول الله هستند. اون کسی که مستقیما از جانب خدا مبعوث است رسول اکرمه. انبیا علیهم السلام مبعوث از قبل رسول خدا هستن، شأنی از شؤون او هستن. جبرئیل به تمام حقیقتش بر رسول نازل شده. اگه به سایر انبیا هم آمده، خب جلوه ای داشته است و یک شأنی از شؤون جبرئیل بر اونها تجلی کرده، ولی حقیقت جبرئیلی بر رسول خدا نازل شده. بعدم جمله نگیم به طور خب مختصر رد میشین، بکم فتح الله و بکم یختم، افتتاح خلقت با شما شده و آخر اختتام هم به شما برمیگرده. این دو سر خط وجود از شما شروع شده به شما برمیگرده. انا لله و انا الیه راجعون. بله ما از خدا نشأت گرفته ایم، به خدا برمیگردیم، اما در عالم امکان، در عالم خلق، اونی که سر نخ وجود است علی و آل علی علیهم السلام مقام شامخ ولایت مطلقه است، اونی که منتها علیه خط وجود است باز اونها هستند، از اونها شروع شد در عالم خلق و به اونها هم برمیگرده. در ضمن زیارت میخوندیم قبلا و ایاب الخلق علیکم و حسابهم علیکم، بازگشت همه مخلوقات به سوی شما خواهد بود و حسابشون هم به دست شما خواهد بود. حالا در رجعت هم حالا اشاره به رجعت هم باشه دیگه، حکومت حقی عدل الهی با شما شروع شده و عاقبت هم به شما ختم پیدا می کند. اون کسی هم که حکومت حقی عدل الهی را در عالم بروز می دهد با شما هستی، ولی زمان ارواح العالمین له الفدا اوست که باید مصلح کل باشد و به حکومت حقی الهی را در عالم تحقق بدهد. و دابت الارض در آیه داریم که هایی تفسیر شده به امام امیر علیه السلام، اذا وقع علیهم القول اخرجنا لهم دابت من الارض تکلمهم، اون فرمان که برسد جانب خداوند در روزگار آخری، اون روز ما دابت الارضی از زمین بیرون می آوریم که با مردم سخن می گوید. دابت الارض اونی که جنبنده است، سرجنبان هم گفته میشه، اونی که سرجنبان سلسله است، اونی که متحرک و فعال است و کار انجام میدهد، وجود حدث علی امیر علیه السلام و فرزندان او. دابت الارض تفسیر به این شده، عمار یاسر مردی گفت که من در قرآن آیه خوندم نمیفهمم مقصود چیه، و اذا وقع علیهم القول اخرجنا لهم دابت من الارض، از زمین ما بر جنبنده ای بیرون می آورین که مکلم مردم خواهد بود. گفت نمی فهمم. عمار گفت که به خدا قسم من زمین نمی نشینم، چیزی نمی خورم تا او را نشان تو بدهم. بعد با هم برخواستن آبادن حضور امیر علیه السلام، مشغول خرما خوردن چیزی بودن. بعد وارد شدن، حضرت دعوت کرد عمار را که بیا بنشین با من غذا بخور. عمار هم نشست و مشغول خوردن شد. این مرد تعجب کرد، او به من گفته قسم خورده نخواهم زمین نشست و نخواهم چیزی خورد تا دابت الارض به تو نشان بدهم. آمد نشسته، غذا هم میخوره و هیچی هم نگفته. بعد برخواستم که بروم، گفت که شما قسم خوردی به من برای من زمین ننشینی و غذا نخوری تا نشان بدهی دابت الارض. گفت اگر متوجه بودی نشان دادم، همون کسی که مرا دعوت کرد و با هم نشستیم غذا خوردیم همون بود که وقتی در مسجد خوابیده بود رسول خدا وارد شدن، فرمود قم یا دابت الله، به امیر علیه السلام فرمود قم یا دابت الله. یکی پرسید آقا ما به هم میتونیم بگیم این جمله را بگیم؟ فرمود این مختص به علی علیه السلام است. اوست که آبد فرمود تو را یا علی، آخرین روز خداوند تو را زنده می کند و به تو وسیله ای می دهد که علامت بر سر دوستان و دشمنانت خواهی گذاشت. آخرش هم بکن گرفت صلح، هم به وسیله شما از قصه ها برطرف می شه، حزنها اندوه ها برطرف می شود. در دنیا، در برزخ، در محشر و مقصه ما و عرض ادب و آستان اقدس اهل بیت برطرف می شود. بکن گرفت صلح، هم قصه ها برطرف می شه. خب حالا امشب که شاید شب هفته آخر این سال است تمام میشه تا بعدن، حالا اینم جمله آخر ما که اینجا آمد، اینم از تفعل به نیکی میزنیم که خداوند به برکت اونها اندوه ها را انشاءالله برطرف کند. بکن منفس الهم قصه ها برطرف میشه. این آخرین سومین سالیست که ما زیارت جامعه را داشتیم در کنار این خرمن پرفیض، خوشچینی می کردیم، هر هفته یه چند جمله عرض می شد دیگه. این چهار سال سومه حالا به اینجا رسیدیم، به این جمله منفس الهم. امام صادق علیه السلام مردی عرض کرد آیه حدیثی شنیدم، آیه درست این، فرمود چی؟ گفت ما گفتم که آخرین لحظه عمر شیعه مؤمن محب علی علیه السلام خوشترین حالاتش در اون آخرین وقتیست که جان می دهد، خوشترین حالاتش اون موقع که دیگران قبطه به حالش میبرن. این درسته؟ فرمود بله. اون موقع که میرسد در حال احتضار، رسول خدا میاد کنار او، امیر المؤمنین میاد، جبرئیل هم میاد، ملک الموت هم میاد، و بعد ملک الموت از علی علیه السلام میپرسه آیا این آدم اسمش این، پدرش این، با شما محبت داشته و دشمنه دشمنان شما را در دل داشته؟ آقا میگه بله، این آدم دوست من بود، در دنیا اظهار محبت به من میکرده و با دشمنان من دشمن بوده. بعد رسول خدا خطاب جبرئیل میکند که جبرئیل شاهد باش، این جرگان را به حضور خدا گزارش بده که این آدم محب علی بوده و علی خودش تصدیق کرده، ولذا ملک الموت به آسانی قبض روحش میکند که خوشترین حالات انسان محب علی در اون موقع است. ولذا به هار همدانی میفرمود یا هار همدان به نظم در آوردن من یموت یرلی من مؤمن او منافق قبلا، دم جون دادن همه برا خواهم دید، یعرفونی طرفه و اعرفه، با چشم خود مرا میبیند و میشناسه، یعنی با همین چشم سرش مرا خواهد دید، یعرفونی طرفه و اعرفه به نعتهی و اسمهی به ما فعلا، من او را میشناسم، هم خودش را هم اعمالش را هم صفاتش را، او هم مرا میبینه میشناسه. این جمله خیلی نوید بخش اسقی که من باردن الازمه، اون موقع تشته ای من صورت سیرابت میکنم، اسقی که من باردن الازمه تحاله فی الحلاوت الاسلا، چنان در ذائقه ات شیرون بیاد که اگه اصل خورده ای در اون موقع. این همه نویدیست به ما داده می شود که انشاءالله با این محبتی که داریم و بعدم زیر سایه امام حرم و سفر هستیم، این محبت ها تقویت می شود، دم جون دادن این سرمایه را می بریم. برزا سید اسماعیل همیاری شنیدیم که این دم در حال احتضار، خب لغزش هایی داشته قبلا، در حال احتضار صورتش سیاه شد، جمعی بودن در حضور او، بعضی شیعه بودن بعضی سنی بودن، اون سنی ها خوشحال شدن گفتن یک عمر هی سنگ محبت علی به سینه زد، حالا در آخر عمر این شد. شیعه ها ناراحت شدن، ولی در همین حال دیدن از همون نقطه پیشانی سید سفیدی پیدا شد، چهره اش سفید شد، نورانیتی پیدا کرد و لبخندی بر لبها ظاهر شد، همونجا این اشعار رو گفت: کذبت زائمون ان علیان لن ینجی محبه من عنایاتی، دروغ گفتن اونا که خیال کردن علی دم جون دادن به داد محبش نخواهد رسید، دروغ گفتن. قد و ربی دخلت جنت ربی، به خدا قسم داخل شدم بهش، نشانم دادن در همینجا، نشون دادن بهشت، خودم را دیدم، افعالی ان الاله ان سیئاتی، جمله آخرش این بود: فابشر الیوم اولیاء علی و تولو علی حتی المماتی، یعنی بشارت باد بر شما ای دوستان علی، علی را دوست بداری تا دم جون دادن. کنار هر محتضری او می آید، محتضر را غرق در شادمانی و سرور می کند، اما خودش کنار محتضری آمد که دنیای غصه و غم در جانش. وقتی بچه هاش دویدن به سمت مسجد گفتن پدر بیا بی مادر شدیم، امیر علیه السلام با عجله آمد، وقتی رسید چراغ خانه اش را خاموش دید.